نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، مقرنس همراه با عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر، مثل هر روز بخش گفتگوی روز رو هم خواهیم داشت. در بخش گفتگوی ویژه هم کلام خواهم شد با دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ. و همینطور بخش کرونا نامه. و بخش های دیگری که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. اما پرسش امروز، چند تا درخت کاشتید یا از چند تا درخت نگهداری کردید تا الان؟ پس شد چند تا درخت کاشتید یا از چند درخت نگهداری میکنید؟ دو شماره تلفن در اختیارتون یادداشت کنید: 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. دوازده و 32 دقیقه اینجا در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. هفته منابع طبیعی بر جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، مبارک باشه. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. روز روزگارتون بخیر. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. برگی از تاریخ و ورق بزنید. برگی از تاریخ رو و اتفاقاتی که در چنین روزی رخ داده.
خواهش می‌کنم خدمت عرض کنم که در واقع به روایتی امروز در سال 388 هجری پایان در واقع شاهنامه، سرایش شاهنامه توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی هست. خب شاهنامه را اگر ما بخوایم در میان متونی که به زبان فارسی هست در واقع جایگاهی براش قائل بشیم، میشه گفت که در واقع شاهنامه سند هویتی و شناسنامه ملی ایرانیان هست و فردوسی با سرودن شاهنامه توانست اسطوره و تاریخ رو به زبان فارسی در یک در واقع اثر منظوم گرد بیاره و ایرانیان رو به هویت و پیشینه‌شون آگاه بکنه و این خودآگاهی در واقع یک علتی شد برای اینکه ایرانیان بدانن که چه جایگاهی در تاریخ و تمدن و فرهنگ جهانی دارن. و واقعیتش وقتی فردوسی میگه که من عجم رو زنده کردم بدیم پارسی، یک حقیقتی رو بیان میکنه. در واقع ما میبینیم که تمام اقشار جامعه ایرانی، چه آنانی که در واقع جزو نخبگان هستن و چه عوام، همه به فردوسی علاقه دارن، شاهنامه رو میشناسن، قهرمانان شاهنامه رو میشناسن و اون چه که در شاهنامه اومده در واقع از سور و سود همه در فرهنگ ایرانی ساری و جاری است. و فردوسی کار عظیمی کرد، با وجود این که خب ما هویت مذهبی اسلام رو داریم و شیعه رو داریم، اما زبان و فرهنگ ایرانی خودمون رو حفظ کردیم و یکی از معماران این موضوع در واقع حکیم ابوالقاسم فردوسی است که بایستی قدرش رو شناخت و جایگاهش رو گرامی داشت و پاس داشت. بعد مناسبت تاریخی دیگری که در واقع مربوط هست به سال 1329 که پیشنهاد ملی شدن نفت توسط کمیسیون نفت مجلس به نمایندگان مجلس هستش که در واقع در کمیسیون نفت ملی شدن صنعت نفت تصویب شد و برای تبدیل شدن به قانون به صحنه علنی مجلس آورده شد. خب در واقع دکتر مصدق از مدت ها پیش در پی اون بود که نفت ملی بشه و این در واقع یک خواسته عمومی بود و ما پس از شهریور 1320 با همه تلاش هایی که دولت های در واقع وابسته و همچنین دولت بریتانیا انجام داد که با قراردادهای الحاقی در واقع منتفی کنن ملی شدن صنعت نفت رو، موفق به این کار نشدن و نهایت در کمیسیون نفت یک روز پس از ترور حاج علی رزم‌آرا نخست وزیر در کمیسیون نفت مجلس تصویب شد و به صحنه علنی آورده شد. دکتر مصدق در خاطراتش میگه که فکر در واقع ملی شدن نفت اولین بار توسط دکتر حسین فاطمی مطرح شد. حالا اینکه خب برای عملیش کردن و اجرای این فکر خب دکتر مصدق اینها وارد عمل شدن، ولی بخوایم منصفانه موضوع رو ببینیم میشه گفت که این یک خواسته عمومی بود که در بین اکثریت جامعه وجود داشت و اینکه دولت بریتانیا سعی کرد پس از در واقع شهریور 20 این قرارداد 1933 رو با الحاقیه‌هایی به یک مرحله‌ای برسونه که مانع از ملی شدن صنعت نفت بشه، خودش دال بر این هست که این یک فکر عمومی در جامعه ایران بود. مناسبت بعدی که باز هم مربوط به سال 1329 در چند روزی هست، اجتماع مردم تهران در حمایت از خلیل طهماسبی هست که در این اجتماع پرشور در قرائت شد بیانیه‌ای که سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام داده بود و خواستار آزادی خلیل طهماسبی شده بود و در چند روزی که مردم در حمایت از خلیل طهماسبی اجتماع کرده بودند در میدان بهارستان، در سوی دیگر همین شهر تهران جنازه حاج علی رزم‌آرا نخست وزیر با کمترین در واقع واکنش و با کمترین تشییعی که به اصطلاح شکوهی داشته باشه به خاک سپرده شد و در واقع این خودش میشه گفت دو تصویر از تهران در روز 17 اسفند 1329 هستش که در یک سوی اون مردم از خلیل طهماسبی حمایت میکردند و در سوی دیگر جنازه نخست وزیر حاج علی رزم‌آرا با کمترین تشریفات به خاک سپرده شد و در درون مجلس هم در واقع کمیسیون نفت قانون ملی شدن صنعت نفت رو به صحنه علنی برد. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1336 جدایی محمد رضا شاه از ثریا اسفندیاری هستش که در واقع محمد رضا شاه دومین ازدواجش هم با طلاق و جدایی تمام شد و قبل از اون فوزیه که از خاندان سلطنتی مصر بود و اون ازدواج هم در واقع با یک حالت ناکامی به پایان رسیده بود و ازدواج محمد رضا شاه با ثریا اسفندیاری هم پس از چندین سال با ناکامی و جدایی تمام شد و اینکه خب در واقع محمد رضا شاه در پی اون بود که بتونه جانشین و ولیعهدی داشته باشه که از دو ازدواج قبلیش چنین امری میسر نشده بود. و مناسبت آخر که مربوط به سال 1342 هست، در کناری امیر اسدالله علم از نخست وزیری و جایگزینی حسن علی منصور به جای اون هستش. بله. خب امیر اسدالله علم از رجال نزدیک به محمد رضا شاه بود، به طوری که خب حتی از مسائل شخصی شاه آگاه بود و وقتی ما یادداشت‌های علم رو می‌خونیم، یادداشت‌های روزانه، این نزدیکی علم با محمد رضا شاه رو می‌تونیم دریابیم، تا اونجایی که بسیاری از رفتارهای شخصی محمد رضا شاه از چشم علم پوشیده نبود و در دوره‌ای که محمد رضا شاه می‌خواست که به سمت در واقع استبداد فردی نیل پیدا کنه، در غیاب مجلس که در دوره نخست وزیری علی امینی منحل کرده بود، با کنار گذاشتن علی امینی علم رو بر سر کار آورد تا بسیاری از سیاست‌هایی رو که فکر می‌کرد که اون رو به عنوان یک رهبر در جامعه ایران ظاهر خواهد کرد و نشان خواهد داد، در واقع کسی رو می‌خواست نخست وزیر باشه که دایه رهبری نداشته باشه، دایه مقابله با دربار رو نداشته باشه و خب چنین انتظاری رو از امینی نداشت و احساس می‌کرد که امینی لااقل در بعضی از موارد شباهت‌هایی با مصدق و قوام داره. از همین رو کسی مثل علم رو بر سر کار آورد. در دوره او هست که ما می‌بینیم تصویب‌نامه در واقع انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی که اون قید در واقع سوگند به کلام الله هست میشه توسط منتخبان انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در دوره علم هست مقدمات و همچنین برگزاری همه پرسی انقلاب شاه و ملت یا همون انقلاب سفید در دوره نخست وزیری علم هست، سرکوب قیام 15 خرداد در همین دوره است و به طوری که در واقع اسناد و مدارک نشون میدن علم در سرکوب قیام 15 خرداد نقش اساسی داشت، به طوری که یادداشت‌های او که در واقع در اون روز صادر شده و در کتاب نهضت امام خمینی هم منتشر شده، او خودش شخصا با خط خودش دستور سرکوب در واقع اعتراضات مردمی رو داد و با همه در واقع اقداماتی که برای تثبیت سلطنت محمد رضا شاه کرد، نهایت در چنین روزی در سال 1342 از کار برکنار شد که بسیار هم موجب ناخرسندی علم شد و معتقد بود که به اصطلاح فردی که جایگزین او شده که به جای اینکه مرد رد باشه مرد بس هست و حسن علی منصور که پدرش رجب علی منصور در واقع از رجال دوره رضا شاه و همچنین اوایل سلطنت محمد رضا شاه بود جایگزین او شد که در واقع دبیر کل حزب ایران نوین بود. و از لحاظ ریخ شناسی سیاسی اگر بخوایم بررسی کنیم، علم از رجالی بود که نزدیک به سیاست‌های بریتانیا بود و حسن علی منصور نزدیک به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و چنین گردشی در سیاست ایران با این جابجایی رخ داد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، که همراهمون بودید در بخش برگی از تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
خداحافظ. چند تا درخت کاشتید یا از چند درخت نگهداری میکنید؟ پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنین از طریق سامانه پیامکی 30558. خب بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده که آقای پدرام الله یاری از خانسار نوشتن که سلام، درخت بید مجنون رو خیلی دوست دارم. خیلی خوبه آقای الله یاری، اما نگفتید که چند تا درخت کاشتید و از چند درخت نگهداری میکنید. آقای محمد صحرارو از بروجرد نوشتن که من امروز 4 اصل درخت کاشتم. آفرین بر شما. آقای سید جابر کریمی از ابهر گفتن که تا به امروز 19 تا درخت کاشتن. دوست عزیزی پیامک دادن گفتن که من 1000 تا درخت کاشتم و نگهداری میکنم. واقعا 1000 تا درخت کاشتین شما؟ جان من 1000 تا درخت واقعا؟ جالب. خانم زهرا کاظمی از قزوین نوشتن که من درخت آلبالو دوست دارم، هم خنک هم مفیده. بله، و نکاشتین خودتون گویا. آقای سراج نوشتن که پدرم 700 اصل درخت کاشت و من دارم ازشون مراقبت میکنم. بسیار عالی. همچنان فرصت دارید بگید که چند تا درخت کاشتید و از چند درخت نگهداری میکنید. 30558 سامانه پیامکی ما و شماره تلفن های در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ 220-485 220-58-800. خیلی ممنون که همراهی میکنید با برنامه خودتون در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ که تا حول و حوش ساعت 13:30 ادامه خواهد داشت.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم ماسک نمیزنن، دستاشون خوب نمیشورن، علیکی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدنگاشی رو یاد دادن. ولحلی العظیم لا اکراه فدی قطع توجن روشت و نلقه برنگه. اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. بعد کردم مثلا خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودشون مریض نشن.
همه درباره بیماری کووید 19 صحبت میکنن و هر طرف رو که نگاه میکنی اطلاعاتی درباره ویروس و چگونگی محافظت در برابر اون منتشر شده. دونستن واقعیت برای آمادگی مناسب و محافظت از خودمون و عزیزانمون اهمیت اساسی داره. متاسفانه بسیاری اطلاعات نادرست همین وسط وجود داره. اطلاعات نادرست در زمان بروز بحران سلامت مردم رو در برابر ویروس کرونا یه جورای بیشتر میترسونه و همینطور انگ بیماری زدن رو زیاد میکنه و باعث آسیب پذیری به مردم میشه. در این لحظه در بخش کرونا نامه میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر یلدا توسی، روانشناس. خانم دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای معنوی، وقت شما هم بخیر، انشالله که سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر طباسی، در این ایامی که درگیر ویروس کرونا هستیم، چطور میتونیم ایجاد نگرش مثبت بکنیم در بیمار و چه تأثیراتی بر روی بیمار خواهد گذاشت؟
قبل از هر چیز فکر میکنم همونجور که همه دوستان هم میدونن و توی این یک سال گذشته خیلی ما شنیدیم، اینه که سیستم ایمنی ما به شدت تحت تاثیر وضعیت روانشناختی ما هست. وقتی ما زیادی ناراحتیم، وقتی زیادی نگرانیم، وقتی اضطراب داریم،
بله،
سیستم ایمنی هم ضعف پیدا میکنه و عملکرد خودش رو به خوبی انجام نمیده. برای همینه که خیلی زیاد تاکید میشه که ما مراقب باشیم روحیه‌مون رو حفظ کنیم، یعنی حال بدی از لحاظ روانشناختی به شدت تجربه نکنیم. نمیگم اصلا، چون خیلی طبیعیه، ما همه نگران میشیم، حتی با دیدن کوچکترین علائم ممکنه به هم بریزیم، دچار استرس بشیم، دچار تنش بشیم، اما مهم اینه که بتونیم از پس اون بر بیایم، به دلیل اینکه بتونیم به سیستم ایمنی خودمون کمک کنیم و سلامتیمون برگرده. این که شما میفهمین چطوری میشه این نگرش مثبت رو حفظ کرد، چجوری میشه حال خوبی در افراد بیمار ایجاد کرد، یعنی که ببینین الان ما نمودارهایی رو داریم خیلی زیاد که میتونیم ببینیم همه جا. حالا ممکنه که بعضی از افراد اعتماد نکنن یا اعتماد بکنن، ولی به هر حال چیزی که از نمودارا نشون میده، با اینکه درصد ابتلای افراد به بیماری خیلی بالاست، اما خدا رو شکر افرادی که در واقع به حالتهای خیلی بد دور از جون همه شنوندگان عزیز میرسن، خیلی آمار پایینی داره. یعنی الزاماً اگر یک نفر مبتلا بشه به مراحل خیلی دشوار بیماری نمیرسه. این معنیش اینه که ما خیلی همون میتونیم نجات پیدا کنیم، میتونیم خوب بشیم الحمدلله و به زندگی عادی برگردیم.
بله.
این رو ما باید هم برای خودمون به عنوان اطرافیان و مراقبین بیمار در نظر داشته باشیم و همین رو به بیمار بگیم. بیمار بدونه که این هم بیماریه. حالا درسته که الان هممون درگیریم، هممون نگرانیم، هممون ناراحتیم، شاید درمان قطعی براش نباشه، شاید منظور از درمان قطعی منظور من اینه که مثلا داروی خاصی نباشه که بگی حتما اینو مصرف میکنی و خوب میشی. اما اینی که خدای نکرده این بیماری منجر به فوت یا منجر به یک اتفاق خیلی بدی بشه، این الزامی نیست و فقط برای یک درصد بسیار پایینی از افراد ممکنه اتفاق بیفته. اینه که ضمن حفظ اصول بهداشتی بهتره که اگر هم خدای نکرده علامتی دیدیم یا متوجه شدیم که درگیر بیماری شدیم، صرفا دستورات درمانی رو اجرا بکنیم و این رو در واقع به افراد مبتلا هم منتقل بکنیم، چون این قضیه بهشون خیلی میتونه کمک بکنه.
کاملا درسته. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون خانم دکتر یلدا طباسی، روانشناس. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما. خوشحال شدم
صحبت کردم. قربان شما. خداحافظ. آقای محمد علی محمدی از بیرجند نوشتن که تا به امروز بیش از 3000 درخت زرشک کاشتم و از حدود 4000 درخت هم نگهداری میکنم. خانم کبرا آقالو از اردبیل نوشتن که من 3 درخت کاشتم تا حالا، 1 درخت آلبالو و 2 درخت سیب. خب اما تا لحظات دیگه در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با دکتر محسن، عذرخواهی میکنم، محمد حسین ریاهی، استاد تاریخ. اما خوبه بدونید که در 17 اسفند سال 1285 مردم اصفهان که از دیر زمان بر ضد ذوالسلطان والی این خطه شوریده بودند، در تلگرافخانه شهر متحسن شدند و اعلام کردند که تا محمد علی شاه قاجار پاسخ تلگراف اونها رو نده و مسعود میرزا ذوالسلطان رو عزل نکنه، تلگراف خانه رو ترک نخواهند کرد. در همین خصوص، یعنی شورش اصفهانی ها بر ضد ذوالسلطان، در این بخش یعنی گفتگوی ویژه سلام میکنم با آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه فاخره در قلمرو فرهنگ.
سپاسگزارم که دعوتم رو پذیرفتین. آقای دکتر بفرمایید درباره علل و عواملی که باعث شد اصلا این حرکت شکل بگیره، شورش اصفهانی ها بر ضد ذوالسلطان.
ببینید، اصفهان همیشه به عنوان یک مرکز مهم در تاریخ سازی در کشور ما اثرگذار بوده و ذوالسلطان حاصل یک استبداد طولانی بود از دوران قاجار که به انهای مختلف به این شهر آسیب رسوند.
بله.
34 سال حاکمیت این شاهزاده نالایق قاجار در اصفهان مشکلات فراوانی رو ایجاد کرد. از جمله مطلبی نقل میکنن که سید جمال الدین اسدآبادی وقت اومد اصفهان و دید آثار بسیار نفیس این شهر توسط ذوالسلطان خراب شده، میگن گریست. و به هر حال ذوالسلطان امور یا حرکتهایی رو انجام داده بود که مردم اصفهان، فرهیختگان، علما و شخصیت‌های این شهر بسیار گله‌مند بودند و به همین جهت درخواست سریعشون این بود در کنار اتفاقات مشروطیت این حاکم ظالم و مستبد تعویض بشه.
بله.
به هر حال اون چیزی که در این اتفاق صورت گرفت، خواسته به حق مردم شهر اصفهان بود که باید محمد علی شاه که در واقع بعد از مشروطیت آمده بود سر کار، جامعه عمل بپوشونه و این شخصی که یا حاکمی که در شهر منشأ مسائل متعددی شده بود، در مقابل آزادی خواهان ایستاده بود، هر روز به نحوی با شخصیت های فرهیخته بد طی می کرد، اموال اونها رو می گرفت و ظلم های فراوانی رو این شاهزاده قاجاری به مردم اصفهان داشته بود. به هر حال این اتفاقات باعث شد مردم بیان تحسن کنن و خواستشون هم به حق بود. بعد از سالهای سال این حاکم باید میرفت و مردم تمام تلاششون این بود که باید این کار انجام بشه. علما، شخصیت ها و فرهیختگان در این موضوع یک صدا شدن و در واقع یک حرکتی اتفاق افتاد که حتی کسانی هم که قبلا دوروبر ذوالسلطان بودند و همراهی می‌کردند با او، اونها هم به متحسنین پیوستند و در واقع خواسته اونها این بود که اجرای کامل منشورات آزادی و آزادی خواهی و مسائل مشروطیت در این شهر باید انجام بشه و امکان پذیر بشه.
درسته. و سرانجام هم که 25 اسفند این اتفاق افتاد.
بله. یکی از نقاطی که مردم و علما و اندیشمندان خواستن این بود که ذوالسلطان بره کنار، ولی خب دیگه واقعا بعد از این 30 سال ضربات سنگین رو به شهر وارد کرده بود که واقعا من میتونم بگم که به قول یکی از سفرنامه نویسای خارجی میگه مثل یک شهر جنگ زده کرده بود این شهر اصفهان رو، شهری که در طول تاریخ درخشیده بود، بیش از 50% آثار مهمش رو از دست داد و حتی در صدد بود آثار دیگری مثل میدان نقش جهان، 40 ستون و سایر آثار رو هم تخریب کنه. و همونطور که عرض کردم، در مقابل هر حرکت آزادی خواهانه و حق گویی این حاکم سالها ایستاده بود و این کار خوشبختانه در این زمان انجام شد، هرچند که من میگم خیلی دیر بود.
درسته. اگر نکته پایانی هست در این باره در خدمتون هستیم.
ببینید، الان چیزی که مسلمه این هست که هر کسی در هر مقام و مسئولیتی در طول تاریخ بوده اگر خوب عمل نکرده نتیجه منفی و در حقیقت موجب آزار مردم و بدبینی شده و این یک درس تاریخی است که به هر حال هر کس هر مسئولیتی داره باید بدونه که به خوبی عمل کنه و ذل سلطان به خصوص قاجار در اصفهان کارنامه خوبی رو نداشته.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر محمد حسین ریاحی استاد تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.